اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا. سلام، روز شما بخیر. ساعت 8 شب به وقت واشنگتن و 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. برنامه امروز 20 اوت 1395 هجری شمسی مطابق 9 مارچ 2017 میلادی را با اخبار و گزارش های از افغانستان و جهان دنبال می کنیم. ابتدا مشروع اخبار را می شنوید. نطاق نسرین محمود عزیزی. برای درهم شکستن بن‌بست موجود در افغانستان به نیروهای بیشتر نظامی آمریکا نیاز است. جنرال جوزف فتل، فرمانده قماندانی مرکزی نیروهای ایالات متحده، با بیان این مطلب گفت: با این کار روند مشورت دهی و همکاری با نیروهای امنیتی افغانستان مؤثرتر خواهد شد. اظهارات جنرال برجسته آمریکایی در برابر کمیته خدمات نظامی مجلس سنا در حالی صورت می‌گیرد که جنرال جان نیکلسن، فرمانده نیروهای ائتلاف و مأموریت حمایت قاطع در افغانستان، ماه گذشته در مجلس استماعی کمیته خدمات نظامی سنا گفت جنگ در افغانستان با بن‌بست مواجه است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، تاکنون استراتژی مشخصی را درباره جنگ افغانستان ارائه نداشته است و در نخستین سخنرانی‌اش در مجلس مشترک کانگریس آمریکا نیز حتی نامی از افغانستان و جنگ روان در آن کشور نبرد. شرح بیشتر را در بعد از خبرها می‌شنوید. مجلس سنای سوئیس برنامه حزب عوامگرای آن کشور را مبنی بر منع استفاده از روپوش، برقع و نقاب را که توسط بعض زنان مسلمان برای پوشاندن چهره و بدنشان به کار می‌برند رد نمود. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
مجلس سنای سوئیس علیه این اقدام که مجلس سفلای پارلمان در ماه سپتامبر سال گذشته با تفاوت یک رأی آن را تصویب کرده بود، روز پنجشنبه با 26 رأی در مقابل 9 رأی و 4 رأی ممتنع بر ممنوعیت برقع رأی دادند. این موضوع زمان اتفاق می افتد که اروپا با نگرانی های از مطابقت مسلمانان و ترس از اسلام افراطی در بعضی از مناطق در مجادله می باشند. فرانسه و بلژیم قبلا این ممنوعیت را عملی ساختند. طرفداران این پیشنهاد می گویند روپوشی به خاطر مسائل امنیتی باید اجازه نداشته باشد و تاکید می کنند که پوشیدن برقع به حقوق زنان آسیب می رساند. مخالفان این رأی‌گیری میگویند این مقررات حمله بر اسلام نیست، بلکه تأکید می‌نمایند قوانین موجود در سوئیس موضوع را تصریح کرده است، نه پوشیدن برقع که به طور نادر در سوئیس دیده شده است. آنها تأکید نمودند که قانونگذاران باید سعی کنند در این موضوع دخالت ننمایند.
مارک روت، صدر اعظم هلند، میگوید جدا از دستگیری یک وزیر ترکیه حین ورود به هلند، حکومت شدیداً به انقره تذکر میدهد تا نمایندگانش را برای سخنرانی در مظاهراتی که قرار است در همه‌پرسی های آینده صورت گیرد نفرستد. روت میگوید هر نوع پلان دیدار مولود چاوشوغلو، وزیر خارجه ترکیه از هلند، تنها میتواند مناسبات بین دو متحد ناتو را برهم بزند. وی روز پنجشنبه در نشست سران اتحادیه اروپا از آن داشت که این جدیدترین تصمیم در برابر یک متحد ناتو است که به وزیر خارجه ترکیه بگوییم که ما می دانیم که شما به هلند می آیید ولی این کار را ننمایید. بن علی یلدرم، صدر اعظم ترکیه، هشدار داده که اگر نیروهای کردی نیز در جنگ برای بازپسگیری شهر رقه سوریه از شنگ جنگجویان گروه دولت اسلامی شامل ساخته شوند، روابط واشنگتن و انقره به گونه جدی خراب خواهد شد. مقامات آمریکایی گفتند که شماری از واحدهای توپچی نظامیان آمریکایی در چند روز گذشته به سوریه اعزام گردیدند تا نیروهای محلی را در عملیات بازپسگیری رقه، پایتخت خلافت خودخوانده داعش، کمک کنند. آقای یلدرم به خبرگزاری اژانس اتراس گفته است که در صورت شمولیت نیروهای کرد سوری در هر گونه عملیات، ترکیه در آن عملیات شامل نخواهد بود. در نشست سران اتحادیه اروپا به نظر نمی رسد که تریسا می، صدر اعظم فعلی برتانیا، خواستار به دست آوردن وجوه برتانیا از صندوق وجهی اتحادیه اروپایی گردد. احتمالاً این یکی از آخرین نشست های وی در قبل از جدا شدن برتانیا از اتحادیه اروپا به منظور به دست آوردن اسهام برتانیا از اتحادیه اروپا خواهد بود. وی گفت وقتی مردم برتانیا در 23 ماه جون رأی دادند، خواستار آن شدند تا در آینده به اتحادیه اروپا پول پرداختن نشود. یک واحد توپچی نیروهای آمریکایی به خاطر کمک به شورشان سوری در عملیات بازپسگیری رقه از داعش در شمال سوریه مستقر شده است. استقرار این واحد نیروهای آمریکایی در سوریه توسط مقامهای آمریکایی اعلام نگردیده، اما آنان این خبر را تایید کردند. یک واحد توپچی دیگر نیز که از مربوط نیروهای آمریکایی است از قبل در شمال سوریه مستقر بود. شماری از سربازان آمریکایی به شهرک منبج در شمال غرب رقه نیز اعزام گردیدند. و حکومت جدید ایالات متحده به رهبری دونالد ترامپ در حال بررسی طرح استقرار 1000 سرباز آمریکایی در کویت به خاطر جنگ علیه داعش می باشد. یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است که از این سربازان به حیث نیروی احتیاط در جنگ با جنگجویان داعش در عراق و سوریه استفاده خواهد شد. پایان مشروع اخبار.
شنوندگان گرامی سلام، امید که روز خوب را آغاز کرده باشین. رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش صبحگاهی خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. به دنبال حمله مرگبار روز گذشته در کابل، برخی از فعالان و مقامات پیشین افغانستان خواستار استعفای وزیر دفاع، وزیر داخله و رئیس امنیت ملی شدند. عبدالرحیم ایوبی، عضو ولسی جرگه در مصاحبه به صدای آمریکا، با وجود آنکه پاکستان را مسئول حملات اخیر در افغانستان خواند، اما افزود که این مقامات افغان باید از سمتشان استعفا دهند. او همچنان از مداخله حکومت در امور شورای ملی شکایت کرد. آقای ایوبی طی مصاحبه با هاشم حبیبزاده گفت که اکثر وزرا بر اساس روابط شخصی رأی اعتماد دریافت کردند.
ببینید، شما خبر دارید چند وقت پیش در پاکستان در لاهور و در سند در زیارت لال کلندر وقت که حمله صورت میگیره از طرف تروریست های داخلی پاکستان، متاسفانه که پاکستان مستقیماً سر افغانستان اینا را از افغانستان فکر میکنه که اینا NDS افغانستان و یارای افغانستان دعی دست داره و به توسط تروریست ها در پاکستان حملات انتحاری را انجام میده و پران وزیر داخلی پاکستان و لیدر استیز پاکستان صدر اعظم پاکستان اعلان میکنه که ما از اینمی بدلا میگیریم. یعنی این حملهی که در کابل صورت گرفته، خصوصا در افضای 6 و دین روز متاسفانه حمله وحشتناک که در شبخانه سردار محمد داود خان صورت میگیره و 49 نفر ما جوانای ما و اشتوکای ما موجود به شهادت میرسه، مستقیما دست پاکستان است. طالب و داعش و حقانی یک وسیله است، نام یک کمپانی است که از اینا همیشه پاکستان به شکل اشکال از استفاده کرده.
اگر موضوع قدر واضح باشه که مقامات پاکستانی میگویند که ما انتقام جویی میکنیم در داخل افغانستان، پس حکومت افغانستان چرا خاموش است؟ نه در ملل متحد تا کدام شکایت صورت گرفته، نه پیمان امنیتی که با ایالات متحده امضا کردن نه از او استفاده میشه، و کلای پارلمان هم خاموش هستند. حکومت هم تقبیح میکنه و چیز دیگری نکرده تا حالا.
متاسفانه حکومت پیلی افغانستان حلقه به گوش است. حکومت پیلی افغانستان نه از داخل افغانستان از ملت افغانستان دفاع کرده میتونه و نه از تمامیت ارضی افغانستان و نه از سرحدات افغانستان. لوی چارموالی افغانستان، قاضی القضات افغانستان، رئیس پارلمان افغانستان در مقابل حکومت افغانستان چوب است، چون امتیازات اینا و یکی دیگه شریک است.
شما گفتین که مثلا از حکومت افغانستان با بعض ارگان‌های قضایی و خصوصا لوی سارنوالی گفتیم که مفادشان با هم دیگر شریک است، امتیازاتشان شریک است. پس امتیازات ولسی جرگه هم آیا با اونا شریک هستن؟ شما امروز میگین که مثلا
بله، پاکستان بله. اینجا شما خبر داری که در پارلمان هر تصمیمی که گرفته میشه به 50 جمع یک است و داکتر صاحب عبدالله در پارلمان رول داره، طرفدار داره، داکتر صاحب اشرف غنی در پارلمان رول داره، طرفدار داره، استاد محقق در پارلمان رول داره و کلا داره، طرفدار داره، به همون شکل رئیس امنیتی ملی در پارلمان به هر وظیفه داده شده، به هر رئیس امنیتی ملی ولایات و وزیر مالیه در پارلمان دست میزنه، وزیر شهرسازی در پارلمان دست میزنه، کسایی که در داخل حکومت از هر کدامش به خود 3-4-5 وکیل جور کرده اینا را حمایه میکنه و از اینا به وقت رایگیری و وقتی که سرش فشار می از پول استفاده میکنه و به نام کم استفاده میشه، به نام ثبت استفاده میشه.
مردم امروز ما صفحه فیسبوک باز کنین، صدها نفر خواهان استعفای وزیر داخله و وزیر دفاع و رئیس امنیت ملی شده باید استعفا بکنن. آیا شما اینا را استجواب میکنین؟ بالاخره به ورسی جرگه میخواین در رابطه با حملاتی که صورت میگیره در افغانستان و اگر میخواین بالاخره تصمیم چی خواهد بود؟
اینا اگر وجدان داشته باشه، اینا اگر مکلفیت و مسئولیت در مقابل ملت افغانستان داره، اینا باید فوراً استعفا میداد. اگر اینا حداقل ترس خدا داره، اینا حداقل مسئولیت در مقابل ملت افغانستان میپذیره، اینا حداقل جوانایی که شهید میشه، اینا رو 49 نفر شهید شد، دکتر داو شهید شد، زخمی شهید شد، 90 نفر زخمی شد، در 200 متری در 200 متری ریاست جمهوری قرار داره، در بین یک دیوال در سفارت امریکاست. اینا یک جای نیست که دور باشه، ولسوالی باشه، ولایت کندوز باشه، میگه زیر مدیریت است. ولایت هاش در حالات سکوت است، ولسوالی هاش در حالات سکوت است، مردم در پدر است، تلفات ما روزانه روز بروز بالاتر شده میره. اما شما یک فرامی در داخل نظام نمیبینی که به خاطر جلو گرفتن حادثات دلخراشی که صورت میگیره که اینا کدام پلان داشته باشن. فقط میز میزنه ملت، یعنی کلانترین جرم خیانتی که پیلند در افغانستان
شیطا اسمو چیست؟ خواستای ملت افغانستان رو ندیده میگیره. صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
صدر اعظم اسرائیل در ملاقات با رئیس جمهور روسیه نگرانی خود را مبنی بر تندروان اسلامی شیعه و سنی ابراز کرده است. این در حالی است که روسیه حامی ایران و نیروهای حزب الله در حمایت از حکومت اسد در سوریه است. اسوشیتد پرس در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه در ملاقات با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل وضعیت در سوریه و نگرانی های اسرائیل در قبال نقش ایران و حامیان آن را به بحث گرفت. رئیس جمهور پوتین بر اعتماد چشمگیر میان هر دو کشور تاکید کرد.
خوشی پریتن اتلیتیش تو ناس نالاشن اوچین تیسنی اوچین دیوریتلنی کنتر.
بسیار خوشحال هستم که بگویم که ما روابط بسیار نزدیک و با اعتبار را ایجاد کرده ایم. ما یک دیگر را به گونه منظم ملاقات میکنیم و به طور مداوم تماس های تلفنی می داشته باشیم.
این در حالی است که دیدار آقای نتانیاهو با مقامات روسی به دنبال ملاقات با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده صورت می‌گیرد. این مقام ارشد اسرائیلی نقش روسیه در جنگ علیه تندروان گروه اسلامی یا داعش و سایر گروه‌های افرادگرای اسلامی را مورد تقدیر قرار داد.
یکی از موضوعاتی که ما را با هم متحد می سازد تلاش های مشترک ما علیه دهشت افرادگرایان اسلامی است. سال گذشته پیشرفت های جدی در مبارزه علیه وحشت افرادگرایان اسلامی تحت رهبری گروه داعش و القاعده دیده شد. روسیه سهم چشمگیری را در این پیشرفت ها داشته است.
اسای هم آقای نتانیاهو نگرانی شدید خود را پیرامون حضور ایران و نیروهای حزب الله در سوریه ابراز داشته است.
یقینا ما اسلام افراطی را دوست نداریم. وحشت افرادگرایان سنی مانند دهشت تندروان شیعه تحت قیادت ایران یکسان است.
این در حالی است که روسیه از ایران و نیروهای حزب الله در حمایت از رژیم اسد در سوریه پشتیبانی میکند، اما در عین حال روابط گرم با اسرائیل نیز دارد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. آزادی رادیو.com.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای آمریکا، شما مطالب خبری و جالب رادیو آشنا را در فیسبوک رادیو آشنا با آدرس facebook.com/voadari دنبال کرده می توانید. فرمانده قماندانی مرکزی نظامی ایالات متحده می گوید که استراتژی جدید ایالات متحده برای شکستن بن‌بست جنگ افغانستان به نیروهای بیشتر آمریکایی نیاز دارد. جزئیات این گزارش را از قدیر مشرف مشنوید.
برای در هم شکستن بن‌بست موجود در افغانستان به نیروهای بیشتر نظامی آمریکا نیاز است. جنرال جوزف فوتل، فرمانده قماندانی مرکزی نیروهای ایالات متحده، با بیان این مطلب گفت که با این کار روند مشوره‌دهی و همکاری با نیروهای امنیتی افغانستان مؤثرتر خواهد شد. آقای فوتل احتمال افزایش قوای آمریکایی در افغانستان را تایید کرد.
The answer to the question is yes, we are developing a strategy and we are in discussions with the
پاسخ سوال مثبت است. بله، ما درباره تهیه یک استراتژی کار می‌کنیم و در آن رابطه اکنون با وزیر و وزارت دفاع من و جنرال نیکلسن بحث می‌کنیم. هر دوی ما تلاش داریم تا بهترین مشورت دهی به سفارشاتمان را به وزیر دفاع ارائه کنیم و منتظر پیشرفت در این عرصه هستیم.
آقای فوتل به این باور است که دخالت نیروهای بیشتر نظامی آمریکایی در جنگ افغانستان این اطمینان را ایجاد می کند که آنان می توانند ماموریت مشوره دهی و همکاری با نیروهای امنیتی افغانستان را مؤثرتر سازند. اظهارات جنرال برجسته آمریکایی در برابر کمیته خدمات نظامی مجلس سنا در حالی صورت می‌گیرد که جنرال جان نیکلسن، فرمانده نیروهای ائتلاف و ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، ماه گذشته در مجلس استمایه کمیته خدمات نظامی گفت جنگ در افغانستان با بن‌بست مواجه شده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، تاکنون استراتژی مشخصی را درباره جنگ افغانستان ارائه نداشته و در نخستین سخنرانیش در مجلس مشترک کنگره آمریکا نیز حتی نام از افغانستان و جنگ روان در آن کشور نبرد. با آن هم آقای ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش گفته بود طرفدار حفظ قوای آمریکایی در افغانستان است، زیرا پاکستان همسایه افغانستان دارای سلاح هسته‌ای است و ایالات متحده باید مواظب آن باشد. مارک تونر، سرپرست سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، نیز در صحبتی که روز پنجشنبه با خبرنگاران داشت، از بازنگری پالیسی ایالات متحده برای افغانستان در چارچوب اداره جدید آمریکا خبر داد.
بگذارید تصریح کنم که تعهدات ما درباره افغانستان مستحکم و تغییر ناپذیر بوده و وزیر خارجه تیلرسن در صحبت تلفنی که در چند روز اخیر با رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان داشت، از تداوم حمایت آمریکا از حکومت وحدت ملی اطمینان داد. ما به همکاری من با شرکای افغانمان روی موضوعات مختلف به شمول انکشاف نیروهای امنیتی، همکاری و مسائل اقتصادی ادامه خواهیم داد.
آقای تونر گفت تلاش خواهیم کرد ظرفیت و توانمندی نیروهای افغان را به حد بلند ببریم تا مانع رویدادهای مانند حمله بر شفاخانه نظامی شده و عکس العمل به موقع و مؤثر را انجام دهند. مسئولیت حمله روز چهارشنبه بر شفاخانه شهید سردار محمد داوود خان را گروه داعش به عهده گرفت. حمله ای که در آن نزدیک به 50 تن شامل دکتران، نرس‌ها، کارگران، محافظین شفاخانه و بیماران کشته و بیش از 80 تن دیگر مجروح شدند. وزارت خارجه ایالات متحده آن حمله را شدیداً محکوم کرد. مارک تونر روز پنجشنبه گفت که ایالات متحده به محو گروه داعش در مراکز و پایگاه‌های آنان در عراق و سوریه متحد است.
همکاری ما برای تقویت نیروهای امنیتی افغان نهایت ضروری است تا ظرفیت آنان را برای ایجاد ثبات و امنیت در آن کشور بلند ببریم.
سرپرست سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده این را هم گفت که کشورش گروه داعش را در هر نقطه جهان که باشد تعقیب خواهد کرد و نخواهد گذاشت در آن مناطق، به ویژه ساحاتی که از حاکمیت کمتر دولت برخوردار است، برای خود جای پای باز کنند. این اظهارات سرپرست سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در حالی صورت می‌گیرد که حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور غنی، به یک روزنامه هندی گفته است هیچ عضو گروه داعش در افغانستان از سوریه و یا عراق نیامده، بلکه اعضای گروه طالبان، تحریک طالبان پاکستان و تحریک اسلامی ازبکستان به داعش تغییر نام دادند. این در حالی است که در تازه ترین رویداد جنگجویان گروه داعش روز پنجشنبه دو زیارتگاه و قبرستان را در منطقه دورافتاده ولسوالی درزاب ولایت جوزجان به آتش کشیدند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
جرایم برخواست از نفرت به شمول حملات بر یهودیان و مسلمانان در سال 2016 میلادی در شهرهای عمده ایالات متحده افزایش داشت که بر اساس یک تحقیق جدید در زمان کارزار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز اوج گرفته و بدون فروکش ادامه داشته است. در این رابطه مطلب را از محمد هاشم حبیبزاده میشنوید.
اطلاعات را که پژوهشگران در مرکز مطالعه نفرت و افرادگرایی در پوهنتون ایالت کالیفرنیا بر بنیاد معلومات نشر شده از سوی پلیس و ادارات حکومتی گردآوری کردند، افزایش جرایم ناشی از نفرت را در کم از کم 7 شهر و شمول نیویورک، شیکاگو و کولومبوس نشان می‌دهد. اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده آمریکا جرم ناشی از نفرت را این گونه تعریف کرده است: تخلف جنایی بر ضد یک شخص یا ملکیت که قسمن یا کلن از تعصب مهاجم بر ضد یک نژاد، دین، معلولیت، گرایش جنسی، قومیت، جنسیت یا هویت جنسی ناشی شده باشد. گزارش اخیر اداره تحقیقات فدرال که در ماه نوامبر سال گذشته نشر شد، افزایش 7% این گونه جرایم را در سال 2015 نشان می دهد. تکرار این گونه جرایم بر مسلمانان به 67% می رسید. براین لیوین، رئیس مرکز مطالعه نفرت و افرادگرایی، از تلاش آن مرکز برای بررسی این نکته خبر می دهد تا تفکیک شود که افزایش جرایم از این قبیل در 7 شهر یاد شده گرایش یکسان در سراسر کشور را بازتاب می دهد یا خیر. جرایم ناشی از نفرت در سال 2017 در چندین ناحیه ایالات متحده سیر صعودی داشته است که تهدیدات اخیر بمب‌گذاری بر ضد مراکز اجتماعی و مکاتب یهودان و تهدیدات تلفنی بر ضد مساجد و مسلمانان نمونه‌هایی از آن است. بر اساس اطلاعات مرکز مطالعه نفرت و افرادگرایی در شهر نیویورک، از 1 جنوری تا 5 مارس سال روان 100 جرم ناشی از نفرت وجود داشت که در مقایسه با عین محدوده زمانی در سال گذشته 47% افزایش را نشان می‌دهد. جرایم ناشی از نفرت بر یهودان در شهر نیویورک 189% افزایش یافته است، طوری که در 2 ماه نخست سال 2016 فقط 19 مورد این گونه جرایم بر ضد یهودیان در آن شهر ثبت شده بود، حالان که در 2 ماه نخست امسال به 55 مورد افزایش یافته است. پلیس شهر شیکاگو پس از انتخابات ماه نوامبر سال 2016 در آمریکا در جریان 3 ماه 22 جرم ناشی از نفرت را ثبت کرده است که 13 مورد آن در 5 هفته نخست سال 2017 واقع شده است و در مقایسه با 5 هفته نخست سال 2016 افزایش 3 برابر را نشان می دهد. بتسی شومن مور از کمیته وکلای شیکاگو برای حقوق مدنی در پرتو قانون به صدای آمریکا گفت که جرایم ناشی از نفرت در شیکاگو مانند اکثر شهرهای دیگر یا به خاطر ناآگاهی قربانیان از قوانین جرایم ناشی از نفرت و یا هم به خاطر حراس آنان از گزارش دهی چنین جرایم به پلیس اغلبا گزارش نشده باقی میماند. او گفت این جرایم بسیار کمتر از آنچه ارتکاب میگردد گزارش داده میشود. رینلندز، گزارشگر تحقیقی مرکز حقوقی فقر به صدای آمریکا، گفت که بر اساس آنچه که ما میبینیم به نظر میرسد که جرایم ناشی از نفرت رو به افزایش است. بر اساس گزارش این مرکز که ماه گذشته نشر شد، شمار گروه های نفرت افزا نیز در ایالات متحده از 892 گروه در سال 2015 به 917 گروه در سال 2016 افزایش یافته است. افزایش چشمگیر در شمار گروه های ضد مسلمان دیده می شود که از 34 گروه در سال 2015 به 101 گروه در سال 2016 افزایش یافته است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در سخنرانی خود در کنگره به تاریخ 28 فوریه حملات اخیر بر یهودان و هندی تباران آمریکایی را محکوم کرد و گفت که ما کشوری هستیم که در محکوم کردن هر شکل نفرت و شیطنت متحد می ایستیم. در همین حال خانم شومن مور از کمیته وکلای شیکاگو می گوید که سازمان وی با کارمندان لوی سارنوالی و وزارت امنیت داخلی در تماس است و به گفته او آنان برای مبارزه با جرایم ناشی از نفرت تعهدشان را نشان دادند. با این حال خانم شومن مور گفت که بسیار مهم است که رئیس جمهور بیانیه واقعا قوی بر ضد جرایم ناشی از نفرت ایراد کند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
پیشگویی اوضاع جوی در جریان امروز جمعه: کابل، بلندترین درجه حرارت 9، پایین ترین منفی 2، آسمان صاف. قندهار، بلندترین درجه حرارت 17، پایین ترین 2، آسمان صاف. هرات، 11 منفی 2، آسمان صاف. مزار شریف، 11-1. فرا، 18-3. ابرالود، بامیان، -3 -16، نیمه ابرالود. غزنی، 3 -7، آسمان صاف. لوگر، 5 -6، آفتابی. خوست، 16-5، آفتابی. جلال آباد، 11 -1، آسمان صاف. قندوز 13.2، نیمه ابرالود، میمنه 9-2، آسمان نیمه ابرالود، فیض‌آباد 3-3، برفباری، چخچران یا فیروزکوه 2-15، نیمه ابرالود، زیبا 7-14، آسمان ابرالود و سالنگ ها بلندترین درجه حرارت 13 پایین ترین 19 درجه سانتیگراد با برفباری پیش بینی شده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
اینجا واشنگتن است. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. باشندگان شهر حیدرآباد در جنوب هند، زادگاه قربانی حمله تیراندازی کنساز در ایالات متحده، روز پنجشنبه علیه سیاست‌های مهاجرتی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مظاهره کردند و این سیاست‌ها را تبعیض‌آمیز خواندند. برگردان این گزارش خبرگزاری رویترز را از میرویس رحمانی می‌شنوید.
Johar kuch pata cinema launch ready
Johar
kuch pata cinema launch ready
Johar
as created by the government no matter how many ever any values are
شهر حیدرآباد در هند روز پنجشنبه شاهد مظاهره باشندگان آن شهر علیه سیاست‌های مهاجرتی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بود. مظاهره کنندگان آقای ترامپ را به اعمال سیاست‌های تبعیض‌آمیز متهم کردند. حیدرآباد زادگاه سرینیواس کوچه پوتلا شهروند هند است که ماه گذشته میلادی در ایالت کنساز با ضرب گلوله کشته شد. در آن حمله آلوک مداسانی یک شهروند دیگر هند نیز زخمی گردید. این حمله سبب خشم هندی ها شده است. مظاهره کنندگان در حیدرآباد در کنار خانواده قربانیان این حمله شعار علیه این حمله سر دادند و به گرامی داشت یاد قربانیان شمع افروختند. وینومده هاف یکی از بستگان کوچی پوتلا که در حمله کنساز جان خود را از دست داده بود گفت
We can't say that this will definitely impact, but some kind of support, the agitation, whatever going on here, will help us.
من نمیگم که مظاهرات ما کدام تأثیری در سیاست های مهاجرتی ترامپ خواهد داشت. اما ما برای ابراز حمایتمان از خانواده های قربانی و نشان دادن آشفتگی من به اینجا آمده ایم. میخواییم به گونه به مردم خود اعتماد به نفس بیشتر بدیم.
حادثه تیراندازی در ایالت کنساز توجه جهانی را به خود جلب کرد. برخی ها در هند در رسانه‌های اجتماعی میگویند که اظهارات رئیس جمهور ترامپ در مورد مهاجرت سبب تجدید فضای عدم تحمل و همدیگر پذیری در ایالات متحده شده است. مظاهره روز پنجشنبه در حیدرآباد توسط یک نهاد حامی حقوق هندی‌ها در خارج و سازمان سراسری صلح و همبستگی هند راه‌اندازی شده بود. ونود ریدی مسئول این سازمان از نریندرا مودی صدر اعظم هند خواست تا نگرانی شهروندان هند را در سطح بین المللی مطرح کند.
We are having a protest here of condemning the attacks of our Indian people in America or in New Zealand.
ما به خاطر محکوم کردن حملات اخیر بر هموطنان هندی ما در آمریکا و یا زیلاند جلین در اینجا مظاهره کردیم. ما صدر اعظم و رئیس حکومت ایالتی خود می‌خواهیم که به داد شهروندان هندی در خارج رسیده و کشتار افراد بر اساس نفرت را متوقف بسازد.
رجنات سینگ وزیر داخلی هند در جریان سخنرانی در پارلمان آن کشور حمله بر شهروندان کشورش را بسیار اسفناک توصیف کرد. پلیس در ایالات متحده آدم پورنتان یک سرباز پیشین اردوی آن کشور را در ارتباط به حمله کنساز بازداشت کرده است. آدم 51 ساله با کشتن یک انجینیر هندی و زخمی ساختن دو نفر دیگر با ضرب گلوله در یک رستوران متهم شده است. مقام‌های حکومت فدرال ایالات متحده گفتند که این حمله ممکن یک جرم ناشی از نفرت بوده باشد.
شنوندگان محترم و عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا، برنامه نیمه ساعته خبری دری به پایان رسید. تا نیم ساعت دیگر با اخبار و گزارش‌های تازه از افغانستان، آمریکا و جهان در خدمت قرار خواهیم گرفت.